بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أما ترى الله يقول ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. در ارتباط با بخشی از خطبه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که در بحث توحید بود و اینکه عقول عاجز از معرفت خداوند متعال، مقداری در ارتباط با این مسئله روایات مربوطه و نظرات مربوطه رو گفتیم و به اینجا رسیدیم که بعضی نظرشون این است که به اضافه معرفت خداوند متعال به آیات، معرفت دیگری است که اون معرفت، معرفت خداوند متعال است به خود خداوند. در این مورد از حدیث تعف العقول صحبت شد و حدیث به نسبت لازم توضیح داده شد و به خوبی از ظاهر این حدیث استفاده می شد که معرفتی به غیر معرفت به آیات مطرح است که در حدیث شریف توحف به این تعبیر گفته شده که ان معرفت عین شاهد قبل صفته، در ارتباط با شناخت حضرت حق. و بیانات بعضی از کسانی که توضیح داده اند نیز به عرضتون رسید و بخشی دیگر هنوز از بیانات در ارتباط با این حدیث باقی است و امروز هم که آخر وقت رسیدیم، مقداری بین راه کمی هم دیرتر حرکت کردیم، عذرخواهی می شود. حالا آنچه امروز به عرضتون می رسه اینه که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه این بخش از حدیث را در ارتباط با مسئله امامت مطرح کردن، یعنی قسمت های اول حدیث که مشخص است حضرت تقسیم کردن عبادت افراد خداوند متعال را به قسم های مختلف، شقوق مختلف. بعضی را تعبیر فرمودن که شرک است، بعضی هم تعبیر دیگری که نتیجتاً نقص است و ناقص است و بخش اول مشخصه. بخش دوم حدیث، ایشان اون بخش دومی که دیگران برای مطلبی که گفتم استشهاد کردن اساساً گفتن در ارتباط با مسئله امامته، که البته کاملاً بعید به نظر میرسه، ولی ایشان این مطلب گفتن. حالا عبارت مرحوم علامه مجلسی رو نسبت به حدیثی که در توحف هست توجه می‌فرمایید که ایشان چجور در ارتباط با این حدیث بیاناتی دارن. بخش اول را قسمت به قسمت همچنون که گفتم در ارتباط با شقوق مختلف عبادت خداوند متعال توضیح دادم، با مختصر تفاوتی با توضیح دیگران. بعد فرمودن که اون وقت که سوال شد از حضرت حالا که این شقوق نادرستی است، پس مطلب چگونه خواهد بود در بحث توحید؟ حضرت فرمودن که باب البحث ممکن. از اینجا ایشان مطلب رو در جهت امامت توجیه دادن، توجیه کردن، توجه دادن. باب البحث ممکن به این صورت فرمودن: ای طریق و تفحص عن توحید ممکن، خوب مشخص، و طلب المخرج عن شبهات حاصل. ممکن است که شبهات توحیدی اینها پاسخ داده بشه، مشکلی نخواهد داشت. والحاصل اون وقتی شده خدا حجت قرار داده که افراد از حجت خدا شبهاتون ببرزن، و حرفایی که در ارتباط با توحید هست مطرح کنن و توحید صحیح را از معصوم و حجت خدا بگیرن. همه عبارات بعد را در ارتباط با مسئله امامت ایشان تأویل کردن به تعبیری، و این چنین به نظر شریفشون رسیده: والحاصل ان الله تعالی نسب لكم حجه يمكنكم ان تعرفوه و تتعلمون منه التوحید. حجت قرار داده که این شقوقی که گفته شده که صحیح نیست و حضرت فرمودن صحیح نیست، حالا آقا پس چگونه است بحث توحید، مطلب چی خواهد شد، چه می شود؟ حضرت فرمودن بله، خدا حجت قرار داده که شما از اون حجت که سوال بکنید بخواهید براتون روشن بکنه. ثم قال علیه السلام: معرفت و عین الحاضر، که شاهد در متن حدیث هست، قبل معرفت صفاته، کما ان معرفت زید، کما ان بله قبل صفاته، کما ان زیدن تراه اولا ثم تعرف انه عالم او جاهل. اول شخص آدم میبینه، بعد کم کم به صفاتش پی میبرن، و نسبه و سایر احواله. ولی شخص غائب به عکس است، و معرفت و صفت الغائب قبل عینه. صفاتش شخص غائب گفته میشه قبل از اینکه خودش دیده بشه. لأنه انما یعرف به صفات، چون شخصی که غائب است او به صفات شناخته خواهد شد چون غائبه. این عبارت رو اینجور معنا میکنن، ولی در خود این عبارت دیگه تطبیقی نمیدن، ولی بعد مشخص میسازن معنایی رو که در نظرشون هست. و یحتمل ان یکون المراد ان الامام الذی یؤخذ منه التوحید ان کان حاضرا یعرف عینه اولا ثم یعرف استحقاقه للامامه بالدلائل والمعجزات والعلامات والغائب بالعکس. اون وقت اینجور به نظرشون رسیده است که مقصود از این عبارات بعدی اینه که حالا که خدا حجت قرار داده برای این که افراد در بحث توحید هرچه شبه دارن بپرسن، پاسخشو بفهمن، یا اصل طریق صحیح را در توحید به وسیله حجت بدانن، این حجت اگر ظاهر باشه افراد خود حجتی که ببینن بعد صفاتشو میشناسن، میبینن این حجت علمش و قدرتش و فضائلش و کمالاتش مثبت حجیتشه. اگر هم حجت غائب باشه به وسیله صفاتش شناخت پیدا میکنن و یحتمل ان یکون المراد ان الامام الذي یؤخذ منه التوحید ان کان حاضرا یعرف عینه اولا ثم یعرف استحقاقه للامامه بالدلائل والمعجزات والعلامات، اگرم غائب باشه که به عکس، و یحتمل ان یراد به شاهد الممکنات. این احتمال هم دادن که این که شاهد خودش اول شناخته میشه بعد استفاده شده، همین موجودات، همین ممکنات، و اگر این ممکنات غائب باشه از انسان با صفتش میشناسه، اگر که حاضر باشه اول خودش رو میشناسه بعد صفتش میشناسه. و یحتمل ان یراد به شاهد الممکنات و المخلوقات و بالغائب الخالق. بعد رفتن در ارتباط با جملات بعدی. حالا عرض ما در ارتباط با بیان ایشان تا اینجا اینه که من احتمال قوی میدم که این عبارات اطرافی هاشون و شاگرد هاشون که گاهی اونها یه چیزی می نوشتن، چین که من در جلد 94 بهار خاطرم میاد عباراتی هست که اون عبارات 100% نه 99% مخالف است با مبانی قطعی مرحوم علامه مجلسی، در این حال هست. من اونجا حمله بر این کردم که این چطور میشه چیزی که در کل بهار هم با همه روایات و آیات مخالفه، هم با بیانها و عقولها و توضیحاتی که ایشان دادن 100% مخالفه. این چیه؟ تو جلد 94 بود در ضمن بعضی از دعاها. چطور میشه؟ اینجور به ذهنم زد که این از اون مواردی که گاهی بعضی یک چیزایی مینوشتن و دخالت میکردن تو کار دیگه از قلم افتاده، ایشانم بررسی نشده مسئله، رد شدن از این. این هم از همون موارد باشه و الا اصلا نمیخوره به مرحوم علامه مجلسی که اینجور عباراتی که اصلا در ارتباط با اون چه که بیان میکنن هیچ ارتباطی نداره، هیچ گونه شواهدی برای اینکه اینجور معناش بکنیم در کار نیست. صفحه اینی که میخونم 280. اون وقت نتیجتاً به اینجا به ذهن من رسیده و الا اگر این حرف رو نزنیم این بیاناتی که ایشان در این مورد فرمودن بیاناتی است که هیچ شاهد برای مطلبشون از خود عبارات نیست، از خود حدیث نیست، از احادیث دیگر نیست و از قرائن مختلف خارجی هم شاهدی بر این بیاناتی که فرمودن نیست. حالا اگر وقتی یک کسی انشاءالله خواست توضیح درستی داشته باشه با بعدن مستمع هستیم. بنابراین ولی مطلبی که شما فهمیدن اینه، در حالی که شاهد رو به این چند تا احتمالی که دادن، این یک احتمالش در ارتباط با امامت یه مقدار زمینه داره که مربوط به امامت چنین فرمودن، ولی اصلا مسئله امامت مطرح نیست و مسئله این که خداوند حجت قرار داده مطرح نیست. و به نتیجه جلد 98، جلد 98 صفحه 280 که روز گذشتم عرض کردیم. بنابراین و یحتمل ان یکون المراد ان که خوندیم و یحتمل ان یراد به شاهد الممکنات و المخلوقات و بالغایب الخالق. ثم سئل علیه السلام کیف تعرف این تو عرف عین الشاهد قبل صفته، ای کیفه عرف عینه و صفاته. اینا رو بعد به صورت ترجمه کردم. قال تعرفه به صفات التي تكون في الامام و تعلم و علمه، ای تأخذ و ان علم حتی انکه تعرف و نفسک و صفات آبه، حتی اینکه این حرفی بعد هم یک مقدار بعیده، حتی اینکه تو خودت را به وسیله امام میشناسی که امام است که خوب بر تو محیط است و به وسیله او خودت را میشناسی، و به نتیجه آخرش بعد گفته بشه خب حالا تو که در ارتباط با خودت اینچنین هستی و در ارتباط با امام هم اینچنین هستی، نسبت به خداوند متعال به طریق اولا چیزی متوجه نمیشی. ای تأخذ عنه العلم حتی انک تعرف نفسک و صفاتها به، و الحال انک لا تعرف نفسک التي هي اقرب الاشیاء منک به نفسک من قبل نفسک و هو یعرفک ایها. امام تو را به خودت میشناسد. معمول است این تعبیر رو اصلا که بگیم امام افراد را به خود افراد میشناسند، و هو یعرفک ایها. اول معنا تعلم و کونه و عالمن به سؤال عن قواعد العلوم، یا معناشو باشه که بعدن میفهمی که امام عالم است به قواعد علوم و امثال ذالک، او اول معنا تعلم کونه و عالمن به سؤال عن سؤال که میکنه از قواعد علوم، میفهمی که علم امام چنین و چنان است و انواعها، و یعرف ما فی نفسک ای یخبرو که به ما فی قلبک، امام است که از قلب تو خبر میدهد، و به ما انت غافل عن من صفات نفسک و امثال ذلک تا آخر مطلب، که هر چه فرمودن با کمال به اصطلاح چی تعبیر بکنیم، همه این فرموده هاشون در ارتباط با این حدیث شریف همه بر خلاف ظاهر و غیر منطبق با این جملات حدیثی است. احتمال قوی همونی که عرض کردم که یکی از کسانی که اونجا در کار بودن که یک چیزی نوشتند و از قلم افتاده که بخوان ترتیبش بدن، و الا اصلا به مرحوم علامه مجلسی این عبارات نه از نظر ارتباط مطالب با یکدیگر، نه از نظر تأویل ها و تطبیق هایی که ایشان دارن هیچ سازگار نیست. تا برسیم به حرفای دیگران، و هنوز امروز دیگه وقتم گذاشته بود وارد اصل مسئله نشدیم، انشاءالله جلسات بعد. اللهم صل علی محمد.